به فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، امشب 18 بهمن ماه برابر 7 فوریه 2002 میلادی است. من مینا بهارمست هستم. گزارش های امشب را با خاور میانه آغاز خواهیم کرد. در حالی که نخست وزیر اسرائیل با آمریکا رفته است، بر اثر تیراندازی یک فلسطینی 3 اسرائیلی کشته شدند و با حمله هواپیماهای اسرائیل به یک ساختمان امنیتی فلسطینی ها 11 نفر زخمی شدند. کالین پاول وزیر خارجه آمریکا گفته است رئیس جمهوری این کشور هدف خود را تغییر رژیم عراق قرار داده است و اگر لازم باشد آمریکا به تنهایی دست به این کار خواهد زد. در افغانستان وزیر سرحدات میگوید سران قبایل رقیب در پکتیا به توافق‌هایی رسیدند که روز جمعه اعلام می‌شود. در همین حال کمیسیون مأمور تشکیل لایجرگه امروز در کابل جلسه خود را برگزار کرد. نمایندگان 73 کشور جهان در پاریس گرد آمدند تا درباره جلوگیری از گسترش موشک‌های دور برد مذاکره کنند. جورج تنت رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا گزارش خود را به کمیته روابط خارجی کنگره این کشور ارائه داد که در آن به تحلیل اوضاع سیاسی ایران هم پرداخته می‌شود. رئیس کل دادگستری استان تهران میگوید ملی مذهبی ها را علنی محاکمه نمی‌کنیم تا آبروی افرادی در نظام ریخته نشود. یکی از همسر یکی از زندانیان ملی مذهبی به این گفته‌های آقای علیزاده پاسخ می‌دهد. امشب بخش دیگری از مجموعه برنامه‌های احزاب و انقلاب را هم در برنامه ما خواهید شنید و همینطور گزارش ویژه‌ای درباره بیماری جذام در ایران و با گزارشی درباره بازی‌های المپیک زمستانی خواهیم داشت. گزارش‌های دیگری نیز داریم که در طول برنامه با آنها خواهیم پرداخت. در آغاز سرخط آخرین خبرها با بهمن باستانی.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدهای جورج واکر بوش علیه ایران نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را به آمادگی کامل فراخواند. وزیر کابینه عربستان سعودی در تهران میگوید تهدید رئیس جمهوری آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران روابط عربستان سعودی را با ایران محکمتر میکند. در اثر شلیک موشک جنگنده‌های آمریکا در جنوب افغانستان عده‌ای از افراد ارشد القاعده کشته شدند. نخستین اجلاس رسمی شورای انتخاب کننده اعضای لایجرگه افغانستان در کابل برگزار شد. دبیر کل اتحادیه عرب ابراز امیدواری کرد که ملاقات قریب الوقوع هیئت سازمان ملل با رهبری عراق به تحریم‌های 11 ساله عراق پایان دهد. هند و روسیه تجهیزات مشترک نظامی تولید می‌کنند. و در یونان روزنامه‌نگاران سراسر این کشور در اعتصاب به سر می‌برند.
مشروع خبرها را تا 25 دقیقه دیگر خواهید شنید. در حالی که نخست وزیر اسرائیل به آمریکا رفته است، در کرانه غربی هواپیماهای اسرائیلی به یک ساختمان امنیتی فلسطینی‌ها در نابلس حمله کرد. اسرائیل میگوید این حمله به تلافی قتل 3 اسرائیلی در یک از شهرک‌های یهودی نشین صورت می‌گیرد. جمشید چالنگی گزارشگر ما در خاورمیانه گزارش می‌دهد.
همزمان با دیدار اریل شارون نخست وزیر اسرائیل از واشنگتن، روند خشونت میان فلسطینی‌ها و اسرائیل نیز همچنان ادامه دارد. یک فلسطینی مسلح که در لباس نیروهای ویژه اسرائیلی وارد شهرک یهودی نشین در دره اردن کرانه باختری رود اردن شده بود، سه شهروند غیر نظامی اسرائیل از جمله یک دختر 11 ساله را به قتل رساند. دقایقی بعد فلسطینی مذکور نیز توسط نیروهای ویژه اسرائیل کشته شد. اسرائیل به تلافی قتل سه شهروند خود توسط جنگنده‌های هوایی F-16 خود هدف‌هایی در منطقه فلسطینی نابلس کرانه باختری رود اردن را بمباران کرد. در این حمله هوایی دست کم 12 فلسطینی مجروح شدند. ساعتی پیش از حمله هوایی اسرائیل، دولت فلسطینی اعضای زندانی حماس و جهاد اسلامی را از زندان نابلس آزاد ساخت. آن سوتر از نابلس در هبرون الخلیل 5 فلسطینی توسط نیروهای اسرائیلی بازداشت شدند. 4 فلسطینی دیگر نیز در روستای عبودیس نزدیکی بیت المقدس دستگیر گردیدند. اسرائیل میگوید دستگیر شدگان در عملیات تروریستی علیه اسرائیل دست داشتند. آنگونه که در منطقه گفته می شود، در مذاکرات بامداد پنجشنبه به وقت واشنگتن میان اریل شارون نخست وزیر اسرائیل و جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا، پیشنهاد اسرائیل برای قطع روابط همه جانبه آمریکا با یاسر عرفات به عنوان رئیس دولت خودگردان فلسطینی مورد مذاکره قرار خواهد گرفت. پیش از ورود اریل شارون به واشنگتن، کالین پاول وزیر خارجه آمریکا اظهار داشته بود چنانچه یاسر عرفات به مدارا کردن خود با گروه‌های تروریستی و عملیات آنها علیه اسرائیل ادامه دهد، واشنگتن دیگر وی را شریک خود در روند صلح خاورمیانه نخواهد دانست. واشنگتن سازمان‌های فلسطینی حماس و جهاد اسلامی را سازمان‌های تروریستی می‌داند. به نوشته مطبوعات اسرائیل، از جمله روزنامه جروزلم پست، آنچه را که اریل شارون به عنوان روابط تسلیحاتی میان حکومت ایران و دولت خودگردان فلسطینی خطری بزرگ برای امنیت منطقه توصیف کرده است، دیگر موضوع مهم مورد مذاکره میان وی و رئیس جمهوری آمریکا خواهد بود. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
درباره سفر نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن، همایون مجد همکار ما در واشنگتن جزئیات بیشتری دارد.
در پی شدت گرفتن خشونت میان اسرائیل و فلسطینیان، اریل شارون نخست وزیر اسرائیل بارها از آمریکا خواسته است مناسبات خود را با یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین قطع کند و انتظار می‌رود در دیداری که قرار است بعد از ظهر پنجشنبه با جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا انجام دهد، این درخواست را تکرار کند. هواپیمای حامل شارون چهارشنبه شب در پایگاه هوایی اندروز در هومی واشنگتن به زمین نشست و سخنگوی شارون در گفتگوی با خبرنگاران در هواپیما عرفات را مسئول جدیدترین حمله مردان مسلح فلسطینی به یک محله یهودی‌نشین در دره اردن دانست و تاکید کرد که اگر عرفات برای مهار خشونت کاری انجام ندهد و تعهداتی را که برات گرفته است رعایت نکند، اسرائیل وارد عمل خواهد شد. افزون بر درگیری بین اسرائیل و فلسطینیان، در چند هفته اخیر جنگ لفظی بین اسرائیل و ایران نیز شدت گرفته است. ماجرای توقیف یک کشتی حامل سلاح ایرانی برای فلسطینیان عاملی بود که به خصومت دیرینه بین دو کشور دامن زد. یک گزارش حاکی است که مقامات آمریکایی از اریل شارون خواهند خواست از تندگویی علیه ایران بکاهد. گزارشی که در واشنگتن پست منتشر شده حاکی است، مقامات فلسطینی به دولت بوش هشدار می‌دهند که ایران بیشتر از عراق تهدید کننده است. بنابراین گزارش، شماری از رهبران اسرائیلی اخیراً همراه با پیام‌هایی به واشنگتن آمدند و امیدوار هستند بر بحث‌هایی که در حال حاضر نه در مورد ایران بلکه در اینکه آیا کوشش برای سرنگونی صدام حسین باید ادامه یابد یا نه اثر بگذارد. دیدار شارون با رئیس جمهور آمریکا یک هفته پس از آن صورت می‌گیرد که جورج دبلیو بوش ایران را در کنار عراق و کره شمالی در محور شیطانی گنجاند. روز چهارشنبه بن الیزر وزیر دفاع اسرائیل در دیداری با دیک چینی معاون رئیس جمهور آمریکا نسبت به آنچه آن را خطرات ناشی از حمایت ایران از گروه‌های تروریستی و نیز کوشش برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی نامید هشدار داد و گفت امروز همه به عراق توجه دارند، در حالی که به گمان او ایران به مراتب خطرناک‌تر است. ناظران سیاسی میگویند انتظامی را بعد شارون نیز در دیدار با بوش و دیگر مقامات آمریکایی نگرانی خود را از طرح‌ها و هدف‌های ایران در لبنان ابراز دارد. اسرائیلی‌ها ایران را به اعزام پاسداران انقلاب به لبنان برای دامن زدن به فعالیت‌های ضد اسرائیلی در آنجا و تحویل هزاران موشک به حزب الله متهم می‌کنند.
همایون مجد گزارش می‌داد. عمرو موسی دبیر کل جامعه عرب ابراز امیدواری کرده است که سازمان ملل و عراق به سرعت گفتگوهای خود را آغاز کنند تا با رسیدن به نتایج مثبتی تهدیدات آمریکا علیه عراق برطرف شود. کالین پاول وزیر خارجه آمریکا در گزارش خود به کمیته روابط خارجی کنگره این کشور گفت که جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری هدف خود را تغییر رژیم عراق تعیین کرده است و اگر لازم باشد آمریکا خود به تنهایی دست به این کار خواهد زد. آقای پاول در رابطه با تروریسم، سازمان القاعده، افغانستان و ایران هم سخنانی گفت که روزنامه نیویورک تایمز آن را چاپ کرده است. فریبا مودت گزارشی دارد از متن این سخنان.
آقای پاول در اظهاراتش خطاب به کمیته روابط بین المللی کنگره آمریکا از بیان جزئیات آنچه تحت بررسی دستگاه رهبری پرزیدنت بوش است خودداری کرد. اما وزیر خارجه آمریکا که همواره در میان مشاورین رئیس جمهور خواستار رعایت جانب حزم و احتیاط در مورد عراق بوده است، گفت که سیاست جاری دولت در مورد عراق شامل خطیرترین تصمیماتی است که میتوان متصور شد. وی افزود که آقای بوش کلیه امکانات موجود در رابطه با اقدامات احتمالی علیه عراق را مورد بررسی قرار می‌دهد. وزیر خارجه آمریکا گفت که بازرسان سازمان ملل متحد باید حق آن را داشته باشند که بدون قید و شرط خاک عراق را جهت یافتن انبارهای احتمالی تسلیحات مورد تجسس قرار دهند. این عملیات که پس از خاتمه درگیری‌های خلیج فارس آغاز شد، به دنبال ماه‌ها عدم همکاری عراق و پیش از بمباران این کشور توسط نیروهای آمریکا و بریتانیا متوقف شد. آقای پاول در بیاناتش دولت عراق را مستقیماً خطاب قرار داد و گفت بازرسان سازمان ملل را بدون قید و شرط راه بدهید. ما به شما اعتماد نداریم و به همین دلیل است که به این کارشناسان نیازمندیم. و به همین دلیل است که آنها باید آزاد باشند تا مأموریتشان را هر گونه که لازم دیدند انجام دهند تا مطمئن شوند شما به اقداماتی که ما به آن مظنون هستیم و شما منکر آنها دست نمی‌زنید. آقای پاول در این حال به این نکته اشاره کرد که منابع اطلاعاتی آمریکا چنین گزارش دادند که احتمال آنکه عراق بتواند ظرف یک سال آینده یا حدود آن دست به ایجاد تسلیحات اتمی بزند اندک است. وی گفت که عراق برای ایجاد چنین تسلیحاتی بدون کمک خارجی به فرصتی به مراتب بیش از این نیازمند است. وزیر خارجه آمریکا گفت که پرزیدنت بوش در رابطه با عراق کلیه امکانات موجود را تحت بررسی دارد و تغییر رژیم عراق به عنوان یک احتمال اقدامی است که ایالات متحده ممکن است ناگزیر شود انجام آن را به تنهایی بر عهده گیرد. و اما آقای پاول همچنین ضمن اشاره به ایران برخی از عناصر دولت این کشور را متهم کرد که جهت بی‌ثبات کردن دولت موقت افغانستان در امور این کشور دخالت می‌کنند. آقای پاول به همین گونه در رابطه با کره شمالی اظهار داشت که این کشور در حالی که مردمش از گرسنگی در حال مرگند همچنان به برنامه‌های تسلیحاتیش دایر بر ایجاد موشک‌های انتقال تسلیحات نابودی جمعی ادامه می‌دهد. بیانات وزیر خارجه آمریکا در مجموع نمایانگر نهایت مراتب حمایت وی از اظهارات هفته گذشته آقای بوش است که در آن وی ایران، عراق و کره شمالی را اعضای یک محور شیطانی توصیف کرد. اما آقای پاول در این حال برخلاف آنچه در رابطه با عراق اظهار داشت، گفت که هنوز امکان برقراری مذاکره با دولت کره شمالی و برخی از عناصر دستگاه رهبری ایران موجود است. سخنان شدید و لحن هفته گذشته رئیس جمهور آمریکا بسیاری از مقامات وزارت خارجه این کشور را متعجب ساخت. اما امروز آقای پاول ضمن تاکید بر این نکته که وزارت خارجه از متن اظهارات آقای بوش مطلع بوده است، گفت که اعضای دستگاه رهبری از پیگیری این اهداف روشن عدول نخواهند کرد. خلاصه آنکه اظهارات امروز وزیر خارجه آمریکا حاکی از آن است که وی ضمن آنکه علل اصول با برخورد رئیس جمهور با مسائل مورد ذکر مخالفتی ندارد، اما در این حال مایل است برای تماس‌ها و مذاکرات دیپلماتیک نیز به اصطلاح جای بگذارد. چنانچه امروز وی مجدداً بر این نکته تاکید کرد که ایالات متحده آماده است تا با کره شمالی در هر زمان، هر نقطه و تحت هر شرایطی و بدون قید و شرط وارد مذاکره گردد. آقای پاول همچنین در اشاره به ایران گفت که در میان دستگاه رهبری ایران عناصر مترقی هستند که میتوان با آنها وارد مذاکره شد. وی افزود که ایالات متحده به ایران خاطر نشان میسازد که زمان انتخاب فرا رسیده است و اگر ایران مایل است که عضوی از جهان مترقی باشد، زمان آن فرا رسیده است که تصمیم بگیرد دست از حمایت از تروریسم برداشته و از به اصطلاح محور شیطانی خارج کرد.
کالین پاول وزیر خارجه آمریکا که دیروز در کمیته روابط بین المللی کنگره این کشور صحبت میکرد. در افغانستان در حالی که دولت موقت بر لزوم تشکیل ارتش ملی برای پایان دادن به درگیری‌ها میان رهبران محلی در برخی ولایات تاکید می‌کند، به گزارش‌های رسیده حدود 600 نفر از افراد طرفدار ژنرال دوستم حاضر به اجرای دستور ترک مزار شریف نیستند. حامد کرزی دیروز با اسماعیل خان در هرات ملاقات کرد که در آن اسماعیل خان قول حمایت از دولت مرکزی را داده است. امان الله زدران وزیر سرحدات افغانستان امروز گفت حامد کرزی روز جمعه نتیجه مذاکرات در مورد اختلاف قبایل پشتون در ولایت پکتیا را اعلام می‌کند. به گفته آقای زدران، نمایندگان دو طرف امروز در کابل با مقامات دولت موقت ملاقات کردند تا به توافق نهایی برسند. در همین حال کمیسیون مسئول تشکیل شورای بزرگ یا لایجرگه افغانستان امروز در کابل تشکیل جلسه داد. آقای کرزی در سخنرانی افتتاحیه خود گفت که کار این کمیسیون گامی است مهم برای انتقال افغانستان به دموکراسی. ریاست این کمیسیون 21 نفره را اسماعیل قاسمیار از حقوقدانان معروف افغان بر عهده دارد. در همین حال تا زمان تدوین قانون اساسی جدید افغانستان تصمیم گرفته شده است تا قانون اساسی دوره ظاهرشاه اجرا شود. شیرین فامیلی در گزارشی درباره این قانون اساسی گفتگو کرده است.
حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان ضمن معتبر دانستن قانون اساسی سال 1343 این کشور که در زمان محمد ظاهرشاه تدوین شده تاکید کرده است که موادی از این قانون اساسی که مغایر با توافقنامه کنفرانس بن است فاقد اعتبارند. یکی از مواد قانون اساسی مزبور که توافقنامه بن آن را معتبر نمی‌داند مربوط به نظام پادشاهی و قوای اجراییه و مقننه ناشی از آن می‌شود. در گفتگویی با آقای محمد قاسم فاضلی استاد حقوق در دانشگاه پاریس از او درباره خصوصیات قانون اساسی سال 1343 افغانستان و اهمیت آن می‌پرسم.
قانون اساسی 64 دارای خصوصیت بود که در حقیقت نظام مشروطیت در افغانستان شرایطش تامین میکرد و مخصوصا حاکمیت سیاسی را از مسئله خانوادگی جدا ساخت و نظام پارلمانتاریزم دایر نمود و یک عده آزادی های اساسی و عمومی را هم به رسمیت شناخت و در این حال تفکیک بین قوای ثلاثه به وجود آمد و یک قوه قضایی مستقل مخصوصا در پهلوی قوه مقننه و قوه اجراییه فعال شد که در رأس از او یک محکمه عالی به نام استر محکمه دایر شد. و لحاظا قانون اساسی 64 در مجموع قانونی بود که گویا زمینه های حیات دموکراتیک در افغانستان میتونست که متدرجن آماده بسازن.
محمد قاسم فاضلی حقوقدان افغان اما بر ضرورت تغییر قانون اساسی افغانستان بر اساس آنچه که توافقنامه بن تصریح کرده تاکید دارد و میگوید
اون قانون اساسی البته از سال 1964 است و شما معلوم است که از 1964 به این طرف در افغانستان تحولات و دگرگونی های زیادی به وجود آمد، مخصوصا که نظام های مختلف مانند نظام کمونیستی با قانون اساسیش و همچنین نظام جمهوریت با قانون اساسی جمهوریت اینا فعال شدن و بعد از او هم حکومت مجاهدین آمدن. ولی از تمام این دگرگونی ها یک نوع پراگندگی و پاشیدگی در افغانستان خلق کردن که حالا نیاز به یک چارچوب حقوقی منسجم و درست دیده میشه و به می خاطر است که در توافقنامه بن رجوع شده به قانون اساسی 1964 و چون که قانون اساسی در حقیقت یک تجربه خوبی بوده در افغانستان و مردم افغانستان رو پذیرفته بودن و حیات پارلمانی هم بر مبنای قانون اساسی فعال شده بود.
محمد قاسم فاضلی، حقوقدان افغان، که با شیرین فامیلی صحبت میکرد. نمایندگان 73 کشور در پاریس گرد آمدند تا راه حل تازه‌ای برای جلوگیری از گسترش موشک‌های دوربرد بیابند. در گردهمایی دو روزه در پاریس، علاوه بر 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، کشورهای مانند ایران، اسرائیل، هند و پاکستان هم شرکت دارند. جان خاکزاد از پاریس گزارش می‌دهد.
به ابتکار دولت فرانسه و حمایت اتحادیه اروپا، امروز و فردا نمایندگان 73 کشور برای نخستین بار در پاریس گرده هم آمدند تا درباره خط مشی تازه‌ای برای جلوگیری از گسترش موشک‌های بالستیک در جهان به بحث بپردازند. در این گرده همایی 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه همراه با کشورهای عضو اتحادیه اروپا شرکت دارند. کشورهای مانند ایران، اسرائیل، هند، پاکستان، مصر، لیبی، افریقای جنوبی، آرژانتین و برزیل نیز نمایندگان خود را به پاریس اعزام کردند. پیشتر قرار بود 75 کشور در کنفرانس پاریس شرکت کنند، اما 2 کشور سوریه و کره شمالی از حضور در این گردهمایی خودداری ورزیدند. سوریه دلیل عدم شرکت را حضور اسرائیل در این کنفرانس اعلام کرد، اما کره شمالی دلیل خاصی ارائه نکرد. عراق نیز به خاطر ادامه تحریم‌های سازمان ملل متحد به کنفرانس پاریس دعوت نشد. ریاست هیئت نمایندگی ایران بر عهده آقای علی آهنی، معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی است. در این رابطه ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، گزارش داد سفرای فرانسه، آلمان و اسپانیا در تهران در دیدار با آقای حسن روحانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، شرکت ایران در کنفرانس پاریس را با اهمیت دانستند. در کنفرانس پاریس، دولت فرانسه پیشنویس خط مشی را تهیه کرده است تا نمایندگان کشورها به بحث درباره آن بپردازند. در این پیشنویس، تبادل اطلاعات درباره موشک‌های دوربرد، گزارش سالانه کشورها در مورد تعداد و نوع موشک‌ها و همچنین تعهد کشورها درباره خودداری از گسترش موشک‌های بالستیک پیشنهاد شده است. در صورتی که در کنفرانس پاریس توافقی حاصل شود، گردهمایی دیگری در تابستان امسال در شهر بروکسل، پایتخت بلژیک، برگزار می‌شود تا متن نهایی خط مشی جلوگیری از گسترش موشک‌های بالستیک در جهان مورد بحث قرار گیرد. تا بدین ترتیب در پاییز سال جاری مسیحی در هلند، کشورهای شرکت کننده در کنفرانس پاریس خط مشی جلوگیری از گسترش موشک‌های بالستیک را امضا کنند. ژان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
کالین پاول، وزیر خارجه آمریکا، آمادگی این کشور را برای امضای یک قرارداد کاهش تسلیحات استراتژیک با روسیه اعلام کرده است. در رابطه با سخنان آقای پاول، مانی کسروی از مسکو گزارش می‌دهد.
روزنامه ورمیا چاپ مسکو در سرمقاله خود تحت عنوان موفقیت بزرگ دیپلماسی روسیه به سخنان روز گذشته وزیر امور خارجه آمریکا اشاره می‌کند. کالین پاول با حضور در کمیته امور خارجی سنا گفت آمریکا خواهان تعهد به پیمان کنترل تسلیحاتی استراتژیک جدید با روسیه است و ضمناً افزود که آمریکا با درخواست روسیه برای درج کاهش تسلیحات در یک پیمان رسمی مخالفتی ندارد. این روزنامه می نویسد پیش از این آمریکا اعلام کرده بود قصد منهدم کردن تسلیحات استراتژیک خود را ندارد و در عوض آنها را ذخیره خواهد کرد تا در موقع ضروری از آنها استفاده کند. اما روسیه خواستار توافقنامه‌ای بود که بر اساس آن دو کشور طی 10 سال تعداد کلاهک‌های هسته‌ای خود را از 2200 به 1500 عدد برسانند. در عقیده این روزنامه، بحث و تبادل نظر اولیه در رابطه با امضای این قرارداد در مذاکرات اخیر وزیر دفاع روسیه ایوانوف و معاون اجرایی پنتاگون پول ولفوویتس در مونیخ به عمل آمد. پس از گفتگو با همتای آمریکایی خود سرگی ایوانوف اظهار داشت که امیدوار است تا قبل از دیدار سران دو کشور در ماه می 2002 در مسکو متن این قرارداد آماده شود و مورد تصویب دو طرف قرار گیرد. پس از مذاکرات مونیخ وزیر دفاع روسیه اعلام کرد برای آنکه متن این عهدنامه هر چه زودتر آماده شود قرار است از مفاد قراردادهای سالت 1 و سالت 2 و دیگر توافقنامه‌های امضا شده بین دو کشور استفاده گردد. روزنامه ورمیا در رابطه با استفاده از مفاد قرارداد سالت 1 توضیح می‌دهد که اگر در آن قرارداد تعداد کلاهک‌های هسته‌ای موجود در اختیار نیروهای هوایی، دریایی و زمینی دو کشور می‌بایست به طور مشخص تعیین می‌شد، در قرارداد جدید فقط در رابطه با تعداد کلاهک‌های هسته‌ای بدون قید محل استقرار آنها صحبت خواهد شد. یوری گالاتیوک مفسر این روزنامه در ادامه می‌نویسد: خوشحالی مسکو از صحبت‌های ژنرال پاول بیشتر از آن جهت است که وی اعلام کرد ایالات متحده به جای امضای یک پروتکل ساده حاضر به امضای یک عهدنامه برای کاهش تسلیحات استراتژیک است. البته ژنرال‌های روسی آنقدر خوشبین نیستند. به عقیده یوری بالویفسکی رئیس ستاد مشترک ارتش روسیه و کسی که در تمامی مذاکرات کاهش تسلیحاتی با آمریکا حضور داشته است، سخنان پاول حربه‌ای است برای به دست آوردن پشتیبانی روسیه از سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا در رابطه با محور شرارت و تجربه مذاکرات اخیر نشان می‌دهد که آمریکا تنها حاضر به امضای یک پروتکل ساده خواهد شد که ضمانت اجرایی نیز نخواهد داشت. مفسر روزنامه ورمیا با استناد به گفته رئیس ستاد مشترک ارتش روسیه می‌نویسد: با توجه به انتقادات مقامات بلندپایه روسیه از سخنان جورج بوش در رابطه با سه کشور ایران، عراق و کره شمالی و با در نظر گرفتن روابط خوب روسیه با این کشورها، به نظر می آید که سخنان پاول رشوه است که آمریکا حاضر است به روسیه در ازای قطع کمک‌های اقتصادی و نظامی به این کشورها بپردازد. به عقیده وی روسیه باید در مذاکرات خود با آمریکا در امضای یک عهدنامه برای کاهش تسلیحات استراتژیک پافشاری کند و نه یک پروتکل ساده. یوری گالاتیوک در پایان مقاله خود می نویسد: رؤسای جمهور می آیند و می روند، اما عهدنامه ها که اعتبار حقوقی و ضمانت اجرایی دارند باقی می مانند. مانی کسروی، مسکو.
وزارت خارجه بلژیک تأسف عمیق خود را در مورد وقایعی که منجر به قتل پاتریس لومونبا اولین نخست وزیر کنگو شد اعلام کرده است. جان خاکزاد گزارشی دارد در این زمینه.
بلژیک تصمیم گرفته است تاریخ دوران استعماری این کشور را مورد بازبینی قرار دهد و از اشتباهات گذشته بلژیک در رابطه با کشورهای مستعمره عذرخواهی کند. در چارچوب این تصمیم دولت بلژیک در مورد بازبینی تاریخی اسناد این کشور در قاره افریقا رسما از مرگ پاتریس لومونبا در سال 1961 عذرخواهی کرد. لوی میشل وزیر امور خارجه بلژیک در پارلمان این کشور که در مورد مرگ پاتریس لومونبا کمیسیون تحقیقی ایجاد کرده بود حاضر شد و مسئولیت اخلاقی بلژیک در مورد مرگ این شخصیت افریقایی را مورد شناسایی قرار داد و در این زمینه عذرخواهی کرد. پاتریس لومونبا در سال 1961 توسط کماندوهای موبوتو روبوته شد و به کاتانگا منتقل گردید و در تاریخ 17 ماه ژانویه همان سال به جوخه اعدام سپرده شد. در آن زمان جنگ سرد به شدت ادامه داشت و قرن گیمزان داشت که کنگو به سوی اتحاد جماهیر شوروی سابق کشیده شود. در این خاطر دولت بلژیک در آن زمان یک افسر ارتش، یک کمیسر پلیس و یک سرباز را مأمور قتل پاتریس لومونبا کرد. در فرانسه نیز حادثه مشابهی در سال 1965 رخ داد که در آن مهدی بن برکه مخالف رژیم مراکش در پاریس روبوده شد و به قتل رسید، اما دولت فرانسه هنوز در این زمینه از خود واکنشی نشان نداده. جان خاکساد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
شنوندگان عزیز، برنامه را با مشروع آخرین خبرها تا این ساعت با بهمن باستانی ادامه می دهیم.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدهای جورج باکربوش رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را به آمادگی کامل فراخواند. آقای خامنه ای که در جمع فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی سخن می گفت اظهار داشت ایران هیچگاه آغاز کننده تعرض نخواهد بود، اما اگر کسی به این ملت تعرض کند پاسخ ملت ایران تند و پشیمان کننده خواهد بود. رهبر جمهوری اسلامی ایران در این سخنرانی بار دیگر به ابراز تنفر از دولت آمریکا تأکید کرد و بر استقلال جمهوری اسلامی از دیدگاه‌ها و اقدامات به گفته او توسعه طلبانه آمریکا پای فشرد و گفت اگر امروز امت اسلامی به جنگ صلیبی تهدید می‌شود ناشی از یک پارچه نبودن این امت است. امروز همچنین رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در جمع مسئولان این قوه به سخنان اخیر جورج باکربوش رئیس جمهوری آمریکا در قبال ایران پرداخت و این تهدیدها را سبب ساز وحدت بیشتر در جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد. طی دو هفته گذشته رئیس جمهوری آمریکا و برخی دیگر از مسئولان دولت این کشور جمهوری اسلامی ایران را به حمایت از تروریسم، پناه دادن احتمالی به افراد القاعده و دخالت در امور داخلی افغانستان متهم کردند. این اتهامات را مسئولان جمهوری اسلامی ایران مکرر تکذیب کردند. وزیر بازرگانی عربستان سعودی در تهران میگوید تهدید رئیس جمهوری آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران نه تنها تأثیری بر روابط عربستان با ایران ندارد بلکه این روابط را محکم‌تر می‌کند. وزیر بازرگانی عربستان که برای دیدار چهار روزه با مسئولان جمهوری اسلامی در تهران به سر می‌برد در کنفرانس خبری حاصل چهارمین اجلاس کمیسیون مشترک دو کشور را مفید خواند و چشم‌انداز روابط ایران و عربستان را امیدبخش توصیف کرد. عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران به ویژه طی یک سال گذشته و با امضای قرارداد مشترک امنیتی بین دو کشور برای نخستین بار در عمر جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر روابط صمیمانه‌ای را آغاز کردند. جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه اروپا پیشنهاد داده است که مبارزه مشترک علیه تروریسم جهانی را به پیش ببرند. علی آهنی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز در این باره اظهار داشت دولت ایران از ریاست اتحادیه اروپا خواستار تدوین یک برنامه مشترک و تشکیل نهادهای مشترک لازم بین جمهوری اسلامی و این اتحادیه برای مبارزه با تروریسم جهانی شده است. آقای آهنی که به دنبال دیدار با وزیر خارجه اسپانیا در مادرید با خبرنگاران سخن می‌گفت به جزئیات این پیشنهاد اشاره ای نکرد. اسپانیا ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد. علی آهنی در عین حال با اشاره به تهدیدهای اخیر رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران افسود پرزیدنت بوش خیلی زود همکاری ایران را با جامعه بین الملل در مبارزه با تروریسم جهانی فراموش کرده است. حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان میگوید دولتش در امور هیئت انتخاب کننده اعضای لویه جرگه دخالت نمی کند. لویه جرگه شورای ریش سفیدان افغانستان از 5 ماه دیگر و پایان کار دولت حامد کرزی به مدت 1.5 سال اداره امور افغانستان را به عهده خواهد گرفت و دست به تدوین قانون اساسی در این کشور میزند. کمیته انتخاب کننده اعضای این شورا امروز نخستین اجلاس رسمی خود را در کابل برگزار کرد. هند و روسیه تجهیزات مشترک نظامی تولید می‌کنند. ایلیا کلبانوف معاون نخست وزیر روسیه در دهلی نو در این باره گفت کشورش با هند در حال مذاکره است تا زمینه همکاری دو کشور در تولید تجهیزات نظامی و نیز تحقیقات نظامی را فراهم آورد. روسیه صادرکننده اصلی تجهیزات نظامی به هند است و هم اکنون مذاکره درباره فروش 1 میلیارد دلار سلاح و تجهیزات از جمله هواپیماهای نظامی چند منظوره روسیه به هند بین مسئولان دو کشور جریان دارد. ایلیا کلبانوف معاون نخست وزیر روسیه برای دیدار چهار روزه با مسئولان دولت هند به دهلی نو رفته است. در اثر سقوط یک هلیکوپتر روسیه در چچنستان همه 9 سرنشین این هلیکوپتر کشته شدند. این هلیکوپتر به فاصله کوتاهی پس از آن که از پایگاه هوایی در حومه گروزنی پایتخت چچنستان برخاست، ناگهان به زمین سقوط کرد و منفجر شد. علت انفجار هنوز اعلام نشده و مسکو یک هیئت ارشد تحقیقات را در این زمینه به گروزنی فرستاده است. سقوط این هلیکوپتر 2 هفته پس از سقوط هلیکوپتر دیگری در همین منطقه روی داد که در جریان آن حادثه عده‌ای از فرماندهان نیروهای روسیه در شمال قفقاز از جمله 3 ژنرال ارتش روسیه کشته شدند. مقامات دولت و ارتش روسیه میگویند حضور نظامی روسیه در چچنستان برای پاکسازی شمال قفقاز از تروریست‌هاست. شورشیان مسلح چچن خواستار برقراری حکومت اسلامی در شمال قفقازند و در یونان روزنامه‌نگاران سراسر این کشور در اعتصاب به سر می‌برند. اعتصاب روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در یونان که رادیو، تلویزیون و سیستم اینترنت این کشور را امروز کاملا فلج کرده است، در اعتراض به وضعیت نازل کار و برای افزایش دستمزدها صورت گرفته است. بنا به گفته سخنگوی اتحادیه روزنامه‌نگاران آتن، روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در این کشور بر پایه سطح حقوق 20 سال پیش دستمزد دریافت می‌کنند. امروز فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران نیز در حمایت از اعتصاب روزنامه‌نگاران یونان بیانیه‌ای منتشر کرد.
مشروع آخرین خبرها بود از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. جورج تنت، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا، پیش از ظهر چهارشنبه گزارشی را به کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا ارائه داد که بخشی از آن راجع به ایران و تحلیل سازمان سیا از اوضاع سیاسی ایران بود. همایون مجد از واشنگتن گزارش می‌دهد.
جورج تنت، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، که برای نخستین بار از هنگام حملات تروریستی 11 سپتامبر در یک جلسه کمیته کنگره آمریکا سخن می‌گفت، اظهار داشت جنگ آمریکا با تروریسم ضربات شدید بر القاعده و رهبری آن بار آورده است. با این حال یادآور شد که این شبکه و دیگر گروه‌های تروریستی قصد دارند به حملات بیشتری علیه آمریکا دست بزنند. جورج تنت گفت این حملات ممکن است به وسیله سلول‌های القاعده که همینک در شهرهای عمده در اروپا و خاورمیانه فعال هستند صورت گیرد. افزود این شبکه ممکن است ارتباط‌های خود با دیگر گروه‌ها در کشورهای مانند سومالی، یمن، اندونزی و فیلیپین استفاده کند. جورج تنت در بخشی از گزارش خود در کنگره پیش از آن که قانونگذاران پرسش‌های را مطرح سازند به ایران پرداخت و گفت: In Iran, we are concerned that the reform movement may be losing its momentum. در ایران ما نگرانان هستیم که ممکن است جنبش اصلاح طلب نیروی خود را از دست بدهد. برای تقریبا 5 سال است که آیت الله خامنه‌ای و تندروها راه را بر پرزیدنت خاتمی و حامیان اصلاح طلب او بستند. تندروها منظمن از نهادهای غیر برگزیده که کنترل می کنند، نیروهای امنیتی، قوه قضاییه و شورای نگهبان برای جلوگیری از اصلاحاتی که منافع آنها را به چالش گرفته است استفاده می کنند. روزنامه‌ها را بستند، اعضای کابینه خاتمی را ناچار ساختند کنار بروند و کسانی را که جرأت می کنند علیه تاکتیک‌های آنها حرف می زنند دستگیر می کنند. They have closed newspapers, forced members of Khatami's cabinet from office and arrested those who have dared to speak out against their tactics. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در ادامه سخنان خود گفت این نارضایی از وضعیت داخلی گسترده است و تمام قشرهای جامعه را در بر می‌گیرد. شکایت ها بر نبود کثرت‌گرایی و پاسخگویی دولت، محدودیت های اجتماعی و عدم کارایی اقتصاد متمرکز است. و افزود: Frustrations are growing as the populace sees elected institutions. ناراحتی و استیصال در حالی که مردم می‌بینند نهادهای برگزیده مانند مجلس و ریاست جمهوری قادر نیستند به انحصار تندروها بر قدرت پایان دهند، رو به افزایش می‌رود. Unable to break the hardliners hold on power. با این حال جورج تنت گفت به نظر می‌رسد نظام افراطی جمهوری اسلامی در حال حاضر بر اوضاع مسلط است، زیرا Because security forces have easily contained dissenters and arrested potential opposition leaders. نیروهای امنیتی با آسانی ناراضیان را مهار می‌کنند و رهبران بالقوه مخالف را دستگیر می‌کنند. هیچ کس سر بر نداشته است که اصلاح طلبان را به یک نیروی قدرتمند برای تغییر تبدیل کند و به نظر می‌رسد مردم ایران اصلاحات تدریجی را بر یک انقلاب دیگر ترجیح می‌دهند. رئیس CIA گفت موازنه شکننده است و یک اشتباه محاسبه از سوی اصلاح طلبان یا روحانیان تندرو ممکن است آن را برهم بزند. با این حال گفت Reform is not dead. We must remember that the people of Iran have demonstrated in 4 national elections. جنبش اصلاحات نمرده است. باید بیاد بیاوریم که مردم ایران در 4 انتخابات از سال 79 نشان دادند که خواهان تغییر هستند و از قولهای انقلاب سرخورده شدند. تحول و توسعه اجتماعی، روشنفکرانه و سیاسی ادامه دارد. نهادهای مدنی رشد می کنند و در حالی که روزنامه ها بسته می شوند، روزنامه های دیگری منتشر می شوند. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود گفت نخستین نشانه‌های همکاری و هدف مشترک تهران در افغانستان با کوشش‌های ایران برای تضعیف نفوذ آمریکا در آنجا به محاق کشیده می‌شود، در حالی که مقامات ایران نسبت به یک دولت ثابت در افغانستان ابراز علاقه می‌کنند، به نظر می‌رسد نیروهای امنیتی با حضور آمریکا مخالف هستند و قصد دارند با آن مقابله کنند. جورج تنت افزود: مغایرت‌های آشکار در رفتار منعکس کننده این بدگمانی عمیق در میان روحانیان تهران است که آمریکا متحد است آنها را محاصره و سرنگون کند. و این هراس است که میتواند به صورت به حملاتی علیه منافع آمریکا تبدیل شود. رئیس CIA در ادامه سخنان خود گفت در میان چندان نشانه از کاهش حمایت ایران از تروریسم در سال گذشته مشاهده نشده است. مشارکت آن در حمل اسلحه برای فلسطینیان احتمالاً با این هدف صورت گرفت که بر خشونت بیفزاید و انتفاضه را شدت بخشد و موقعیت عناصر فلسطینی را که نبرد مسلحانه با اسرائیل را ترجیح می‌دهند تقویت کند.
همایون مج در واشنگتن از گزارش جورج تنت رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا به کمیته روابط خارجی کنگره این کشور گزارش می‌داد. عباس علی علیزاده رئیس کل دادگستری تهران در سخنان خود در مدرسه فیضیه قم ضمن اعلام اینکه 60 پرونده مفاسد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و کار رسیدگی به 20 پرونده آن در 27 بهمن ماه یا اوایل اسفند ماه آغاز می شود، در مورد پرونده ملی مذهبی ها گفت مدارک از آنها به دست آورده ایم که حکایت از توطئه براندازی آنها دارد. آقای علیزاده یک بار دیگر یک سری اتهاماتی را علیه نیروهای ملی مذهبی برشمرد و اضافه کرد که اگر محاکمه ملی مذهبی ها علنی برگزار می شد، آبروی خیلی ها در نظام می رفت. در پاسخ به این گفته های آقای علیزاده، فرزانه روستایی همسر دکتر رضا رئیس توسی از زندانیان ملی مذهبی با فریدون زرنگار گفتگو کرده است.
خانم روستایی، آقای علیزاده رئیس دادگستری استان تهران میگوید به خاطر حفظ آبروی کسانی در نظام نمی شود دادگاه ملی مذهبی ها را علنی کرد. به نظر شما این گفته آقای علیزاده را باید چگونه تعبیر کرد؟
آقای علیزاده احتمالاً دقیق نمیدونن که چی ایشون میگن، چون به نظر میرسه که اگر توجه داشته باشن همین در چند روز اخیر دادگاهی به نام دادگاه آقای شهرام جزایری در جریان هست و در این دادگاه اسامی افرادی از مسئولین از چپ و راست و بالا و پایین همه اینها اسامیشون در اون دادگاه برده شده و به عبارتی تمام فاکتورها برای اینکه حیثیت یک نظام مخدوش بشه در این دادگاه ارائه شد و در واقع ذهنیت بسیاری از مردم رو مخدوش کرد. حال معلومه چطور پرونده آقای شهرام جزایری و اسامی مسئولین از بالاترین رده تا رده های پایین‌تر و تقریبا مسئولین سقوبر موقع که گفتن چطور این حیثیت نظام رو مخدوش نمی‌کنه اما پرونده ملی مذهبی ها دادگاهش مگه به عبارتی علنی باشه آبروی نظام مخدوش میشه. البته آقای علیزاده به یک لحاظ درست میگن، چون اگر آقایونی که در عرض تقریبا 11 ماه گذشته در بازداشت بودن و بین 4-5 تا مثلا 9 ماه در انفرادی بودن، اگر دادگاه علنی بشه و بیاین و بگوین که چه بر سر ما آمد در حکومت جمهوری اسلامی، چه بر سر نویسندگان، روزنامه‌نگاران، محققان و فعالین سیاسی و انتلیکتوئل های جامعه ما، مطمئنن آبروی بسیاری از افراد در نظام جمهوری اسلامی خواهد زد و این ما برای این بسیار متاسف هستیم.
خانم روستایی، شما دیروز با آقای رئیس توسی همسرتون ملاقات داشتین، ایشون از نظر جسمی و روحی در چه وضعیتی هستند؟
آقای رئیس توسی دیروز ملاقات داشتن و گفتن که در طی بازداشت ایشون کتک خوردن، استاد دانشگاه این مملکت رو مضروب کردن، کتک زدن. استاد دانشگاه این مملکت رو 4 روز در یک سلول یک در یک مثل انداختن، سلولی که خیس بود و هیچ وسیله گرمایی نداشت. ایشون اونجا سرما خورده، تب کرده، لرز کرده، 2 ماه تمام سرفه میکرده ولی هیچ کس به داده ایشون نمیرسه. با تمام این وضعیت چی بود؟ ایشون رو میبردن بازجویی. به ایشون توهین میشده، تهدید میشده. اگر ایشون دادگاهشون علنی برگزار بشه، البته در دادگاه غیر علنی هم حتما همین ها رو خواهند گفت، اما اگر دادگاهی علنی برگزار بشه ایشون خواهند گفت که بر سر من چه آمد توی این چند ماه سلول انفرادی حدود 7 ماه و 8 ماه. دیگر آقایون هم حتما این مطالب رو خواهند گفت. بعد دیگه حالا باید قضاوت کرد که آبروی ملی مذهبی خواهد رفت یا آبروی این آقایونی که این پرونده ملی مذهبی ها رو به عبارتی راه انداخت.
آقای علیزاده، برای تأیید سیاست قوه قضاییه در برخورد با نیروهای ملی مذهبی دلایلی هم ارائه دادن. نظر شما در مورد دلایل ارائه شده از سوی آقای علیزاده چی است؟
در توضیح آنچه که آقای علیزاده گفتند و صحت و سقم گفته‌هاشون، بد نیست به فکت‌هایی هم که آوردن ما اشاره کنیم. گفته که ما 13 تا فکت علیه ملی مذهبی‌ها به دست آوردیم که بر این اساس دادگاه رو غیرعلنی کردیم. گفتن که اینها سازمان براندازی داشتن. باید گفت که اونهایی که قصد دارن به هر قیمتی حکومت بکنن و به هر قیمتی در مصدر قدرت بمونن دچار مالی خولی ها میشن، فکر میکنن همه دارن اونها رو تهدید میکنن و این آقایون الان دچار چنین مشکلی شدن. نکته دیگری گفتن که جاسوسی برای بیگانگان میکردن. ملی مذهبی ها برای هیچ کس جاسوسی نکردن. در دم و دستگاه همین آقایون سعید امامی بودی که خودشون مدعی هستن که با اسرائیل رابطه داشته و جاسوسی میکرده. اگر دادگاه علنی بود بگن که کی جاسوسی میکرده و اسناد و مدارکش رو هم ارائه بدن. و بعید میدونم اگر ایشون اسناد و مدارکی داشتن تا کنون علنیش نمیکردن و طی اون دو سه اعلامیه اول که از طریق رادیو تلویزیون خوندن حتما به اطلاع مردم نمیرسوندن. گفتن انجام تبلیغات سیاه علیه نظام میکردن. من فکر میکنم اگر آقای علیزاده و آقای حسنی امام جمعه ارومیه به همین ترتیب به این مصاحبه هاشون و به این گفته هاشون ادامه بدن، اصلا احتیاج به هیچ تبلیغات سیاهی نیست در کشور ما. گفتن که شکستن وحدت ملی. باز من میگم نمیدونم پرونده آقای شهرام جزائری و این نمایش تلویزیونی وحدت ملی رو مخدوش میکنه یا پرونده ملی مذهبی ها. باز دوباره گفتن مشروع جلوه دادن دشمن خارجی و داخلی، بی اعتبار کردن به چه نظام، ایجاد شبهه در باور دینی، نفی تشیع. در مورد این چهار مورد من با توجه به اینکه همسرم رو من دیروز دیدم و در وضعیت بسیار فجیعی بودم، توجه آقای علیزاده رو به یک نکته در افواه مردم الان به شدت جاری و ساری جلب میکنم. آقای علیزاده، بسیاری از مردم این سیدی جریان بازجویی های زن امامی رو دیدن. من هنوز ندیدم و ترجیح هم میدم نبینم. فکر میکنم که اگر ایشون در جریان صدا یا تصویر این سیدی که گفته میشه بسیار وحشتناک است قرار بگیرن، فکر میکنم که احتمالاً در گفته های خودشون تجدید نظر میکنن. نمیدونم اون کسانی که چنین بلایی رو سر یک انسانی میآورن که خدا اون را آفریده و خدا بهش حق حیات داده، این نفی تشیع یا چیز دیگری، چنین شیوه برخوردی خود به خود جایگزین تولید میکنه. این جایگزین حتما خوب هم نیست، میتواند بد باشد، اما خود قرآن میگه وقتی که مردم راضی نبودند، وقتی که تسلیم رأی مردم نشدید، وقتی که مردم امنیت و آرامش نداشته باشن، خود به خود جایگزینی خواهد آمد. نکته دیگری که گفتن ملی مذهبی ها دلاش برای روانگردانی اجتماعی و فراهم کردن شرایط مسلحانه علیه نظام کردن. با توجه به وضعیتی برای آقای مهندس صحابی پیش آوردن که اصلا مشهور شد به کیس شکنجه سفید و اینکه افراد رو آنچنان در جریان این پرونده تحت فشار گذاشتن که روان اونها دچار آسیب بشه، این اتهامیه که متوجه کسانی که پرونده ملی مذهبی ها رو به راه انداختن و اداره کردن. متاسفانه کسانی که این جریانات رو اداره می کنن به سوی روانگردانی اجتماعی دارن پیش میرن، نه ملی مذهبی ها. ملی مذهبی ها اگر پرونده شون به صورت علنی مطرح بشه، اون موقع مردم حتما قضاوت خواهند کرد که آبروی چه کسانی خواهد بود.
فرزانه روستایی همسر دکتر رضا رئیس توسی در به گفته های عباس علی علیزاده پاسخ میداد. اما یک خبر اقتصادی. آمار منتشره در ایران درباره بازار کار حاکی از افزایش نرخ بیکاری است. در گفتار اقتصادی امروز ما دکتر فریدون خاون نگاهی دارد به این آمار.
تصویر بازار کار در ایران و چشمانداز آن آنگونه که طی چند روز گذشته از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی ترسیم شده، اوجگیری تنش‌های اجتماعی را در این کشور در آینده نچندان دور پرهیز ناپذیر می کند. بر پایه آمار انتشار یافته از سوی معاونت اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی، در سال گذشته خورشیدی 1379 از هر 12 نفر متقاضی کار تنها برای یک نفر فرصت شغلی ایجاد شده است. نکته مهم آن که بر اساس همان آمار در بازار کار ایران افراد بی سواد و کم سواد آسانتر کار پیدا می کنند. 59% افراد به کار گرفته شده از طریق مراکز کاریابی در سال گذشته تحصیلات زیر دیپلم داشتند و 28% آنان به طور کلی بی سواد بودند. به بیان دیگر، آفت بیکاری بیش از پیش بر دانش آموختگان دارای مدرک تحصیلی بالای دیپلم هجوم آورده است. شمار بیکاران ایران چقدر است؟ علی صوفی وزیر تعاون جمهوری اسلامی چهارشنبه 17 بهمن ماه گفت که بر اساس آمار موجود بیش از 3 میلیون نفر بیکار در ایران وجود دارد. شمار بیکاران اعلام شده از سوی وزیر تعاون حدود 16% جمعیت فعال ایران را در بر می گیرد، حالان که بر پایه ارزیابی شماری از پژوهشگران مستقل نرخ بیکاری کشور بین 25-30% نوسان می کند. علی صوفی همچنین می گوید که با انفجار جمعیتی دهه 55-65 خورشیدی خیلی عظیمی از بیکاران در راه هستند. به گفته او، اگر اقتصاد ایران بتواند برای بیکاران کنونی تا پایان برنامه 5 ساله سوم، یعنی حدود 3 سال دیگر، اشتغال ایجاد کند، باز هم حدود 3,800,000 نفر دیگر بیکار خواهند بود. وزیر تعاون جمهوری اسلامی بر این باور است که ایران باید هر سال 765,000 فرصت تازه شغلی به وجود آورد تا نرخ بیکاریان در سطح کنونی ثابت بماند، و چون ایجاد هر فرصت شغلی 30 میلیون تومان هزینه برمی دارد، سرمایه گذاری لازم برای ایجاد مشاغل مورد نیاز به 23 میلیارد تومان در سال می رسد که از امکانات موجود کشور بسی فراتر می رود. طهماسب مظاهری وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی درباره وضعیت بازار کار ایران نظر کم و بیش مشابهی دارد. او 2 روز پیش در مراسم معارفه رئیس کل تازه سازمان سرمایه گذاری گفت که ایران باید طی 5 سال آینده 5 میلیون فرصت تازه شغلی در کشور به وجود آورد و برای دستیابی به این هدف باید سالانه 8-9 میلیارد دلار سرمایه خارجی جلب کند. به بیان دیگر، ایران باید 10 برابر ترکیه و در سطح کنونی کره جنوبی سرمایه خارجی جلب کند تا بتواند به بازار کار خود سر و سامان بدهد. با توجه به اوضاع سیاسی، اقتصادی و حقوقی جمهوری اسلامی و موقعیت آن در روابط بین‌المللی، دستیابی به رقم مورد نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در حال حاضر محال است. مصوبه مجلس شورای اسلامی در زمینه جلب و حمایت سرمایه خارجی چند روز پیش برای 3 بار از دستگاه مقننه به شورای نگهبان فرستاده شد. متنی که پس از بازبینی های مکرر با روایت نخستین آن شباهت زیادی ندارد و تازه اگر هم به تصویب نهایی برسد، در وضعیت عمومی ایران از لحاظ سرمایه گذاری های خارجی تفاوت چندانی به وجود نخواهد آورد، مگر آنکه دگرگونی های دیگری در فضای داخلی توسعه کشور به وجود آید و نیز در فضای بین المللی آن.
دکتر فریدون خوابن و بیکاری در ایران. اما یک خبر اقتصادی خارجی درباره شرکت بزرگ انرون. کمیته بازرگانی سنای آمریکا احضاریه‌ای را برای کنت لی، رئیس سابق شرکت انرون، فرستاده است تا برای ادای شهادت در مورد علل ورشکستگی این شرکت توضیح دهد. آقای لی هفته گذشته از پاسخ به سوالات در این مورد خودداری کرده بود. همایون مج و ماجرای شرکت انرون.
انرون زمانی شرکت نیرومند بود، اما اینک به بزرگترین نماد شکست شرکت‌های بزرگ در تاریخ آمریکا و فسادی که برخی از آنها را فرا گرفته تبدیل شده است. و در حالی که هر روز پرسش‌های بیشتری در مورد انرون، فعالیت‌ها، وابستگی‌ها و ارتباط‌های آن با مسئولان و مقامات بلندپایه مطرح می‌شود، دامنه تحقیق نیز بالا می‌گیرد. بخش عمده‌ای از این تحقیقات در کمیته‌های گوناگون کنگره آمریکا جریان دارد. بر کدام از آنها چند نفر از مدیران و مسئولان انرون را برای ادای توضیحات احضار می‌کنند؟ در این تحقیقات برخی از کارمندان شرکت و کسانی که در رهگذر فروپاشی آن به شدت زیان دیدند و تقریبا تمامی آنچه را برای روزهای سالمندی و بازنشستگی پسنداز کرده بودند از دست دادن نیز توضیحات می‌دهند. دو روز پیش یکی از آنها اشک ریزان گفت که چگونه سال پیش 40,000 دلار از حساب بازنشستگی خود را در حالی که انرون به طرف ورشکستگی پیش می‌رفت از دست داد. و پس از آن جوزف لیبرمن سناتور دموکرات گفت فکر اینکه کارمندان زیانهای سنگینی را متحمل می شدند در همین حال مدیران شرکت قادر بودند میلیونها دلار از سهام خود را بفروشند انسان را به خشم می آورد. سقوط انرون موجب شد میلیونها سرمایه‌گذار متضرر شوند و هزاران نفر از کارمندان فعلی و سابق آن نیز بخشهای بزرگی از پسندازهایشان را از دست بدهند. روز سه‌شنبه کمیته بازرگانی سنا دستور احضار کنت لی رئیس سابق انرون را تصویب کرد. او قرار بود روز دوشنبه داوطلبانه در کمیته حاضر شود، اما این قرار را لغو کرد و رئیس کمیته گفت چاره‌ای جز فراخواندن او از راه‌های قانونی وجود نداشت. قانونگذاران پیش‌بینی کردند که کنت لی به پرسش‌ها پاسخ نخواهد گفت و به متمم پنجم قانون اساسی آمریکا که به یک فرد حق می‌دهد از دادن اطلاعاتی که ممکن است به زیان او تمام شود خودداری کند استناد خواهد کرد. افزون بر کمیته‌های کنگره، وزارت دادگستری و کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیز در تحقیقات شرکت دارند. هرچه باشد انرون ارتباط‌های سیاسی عمیق در واشنگتن داشته است و سیاستمداران هر دو حزب تلاش کردند از آن فاصله بگیرند. وزارت دادگستری پیشنهاد برخی از اعضای دموکرات کنگره را برای تعیین دادستان ویژه به منظور رسیدگی به پرونده انرون رد کرده است و پرزیدنت بوش روز سه‌شنبه مسئله انرون را یک مشکل بازرگانی که وزارت دادگستری آن را دنبال خواهد کرد نامید و گفت اگر خلافی صورت گرفته باشد آنگاه مسئولان مورد بازخواست قرار خواهند گرفت. در یکی از جلسات رسیدگی مسئول تحقیقات داخلی انرون شرح داد که چگونه مدیران شرکت از طریق شبکه پیچیده‌ای از مشارکت‌های سؤال برانگیز و مشکوک ده‌ها میلیون دلار سود بردند. انرون در دادن پول و اعانه به هر دو حزب سیاسی آمریکا بسیار سخاوتمند بود. با این حال مسیر حرکت پول را به سوی جمهوری خواهان تغییر داد و به ویژه در مبارزات انتخاباتی بوش در سال 2000 دست و دلبازی زیادی نشان داد.
تا لحظات دیگر صدای رادیو آزادی را روی این طول موج‌ها می‌شنوید. 16 متر 17,885، 19 متر 15,410، 25 متر 11,730، 31 متر 9,435 کیلوهرتز.
که افتاد واسه دشت خاطر من میتونه یادت باشه مثل سایه بستر من لحظه زلال چشمه به حریم خشک بادی